نوار شماره 888 آی قسمت 9 کتاب آتش بدون دود جلد ششم هرگز آرام نخواهی گرفت نویسنده نادر ابراهیمی
تو رفتارت با من بد نیست پلاس رفتارت با خودت بده با خودت یعنی با آلی با آلی یعنی با کسی که تو را از طرف کندگی گومیشان به سر بلندی این چه برون آورد کسی که به تو عزت و احترامی بخشید که هیچ وقت شایستش نبودی کسی که برای نجات کعبه تو و محمد تو مثل کعبه و محمد صدها نفر دیگه هرچه در توان داشت کرد کسی که از شمال تا جنوب از شرق تا غرب دنیا اگر کسی دردی داره او خودشو نسبت به اون درد من مسئول احساس میکنه و حتی مقصر تو با کسی در افتادی و اون را از خودت رندی و علیهش داد سخن دادی که امید صد قبیله ترکمن بود امید صد قبیله ترکمنه و امید تمام صحرا کسی که به عنوان سهم خودش از زندگی جز درد نخواسته جز درد و درد و درد تو پلاز اوجا به خاطر اون که به آلی پشت کنی رو به خدا ایستادی و این کفره کفر مسلم خدا لطفش رو از آلی دریغ نمی کنه چرا که آلی خالصانه به خاطر بندگان خوب خدا می جنگه و این مسئله را ملا قلیج بلغای و ملا امان گومیشانی و صد ملای خوب دیگه هم گواهی می کنن. این درسته که آلی همه جا فخر می فروشه و فریاد می کشه که کفر دیانت منه اما من می دونم که او هرچی یافته در پناه مهر علی یافته من می دونم اگر روزی خورشید انتقام از کافران و بدکاران بخواد آلی رو با یک پرتو آتشی بسوزانه علی همچون ابر بارانزای پهناوری میون اون خورشید و آلی آقایلر می ایسته این آلی کافر که ملامت همه عالمان دین رو به جون خریده در بالای سرش چتر محبت علی رو داره در ظلمت پیش روش چراغ نورانی علی رو داره در پشت سرش منوان تکیگاه برای لحظه های خستگی و درموندگی کوه رفیع علی رو اما تو با همه ایمان و دیانت و نماز و روزت حتی یک نگاه خدا را هم نداری پلاس پلاس هیچ نگفته بود هیچ در برابر یماق ایستادن آسان نبود بله تمام مسئله باز هم آلی بود یماق عاشق آلی بود و تا دم مرگ هم عاشق آلی باقی ماند یک بار در حضور جمعی که از او درباره آلی کافر پرسیده بودن بی‌پروا گفته بود من یکی از دلایلم که به دین روی آوردم این بود که بتونم شب و روز دعا کنم که خداوند آلی را سلامت بداره تا به دردهای مردم برسه و راه را برای سعادت این جهانی مردم هموار کنه چرا که اعتقاد سیاه بختان و درموندگان به خدا اعتقاد خالص استواری نیست همونطور که اعتقاد اغنیا به خدا یماق گفته بود من اگر چه به دین رسیدم و در پناه دین از اون همه استراب که داشتم خلاصی یافتم اما بگذارید بگم که اگر آلی را به دلیلی از پای در بیارن من در لحظه شنیدن این خبر قلبم می‌ایسته و عجیبه که انگار به کرامت رسیده بود که تا شنید یشلی یماق خدا به تو صبر بده آلی اوجا را کار تمام شد زیر لب گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و سر به سجده گذاشت و دیگر بر نداشت از جاده می گفتم و از دختران یماق و باغداگل که حرف به اینجا کشید پس اجازه بدهید که قصه کعبه پلاس یماق را همینجا تمام کنم. آن روز که یماق دل شکسته بسیار مهربان قلب پلاز را سخت و بیرحمانه فشرد و رهایش کرد، پلاز در خود خاموش به چادرش برگشت، در گوشه دراز کشید و خود را به خواب زد. کعبه نگاهش کرد و دانست که خواب فرسنگ ها از او دور است. کعبه گفت: آقای من، برادر نام برادرم در حقت چه کرد؟ پلاز جواب داد: جز برادری هیچ نکرد. کعبه گفت: وظیفه برادر شکستن قلب برادر نیست. من تا زندم اجازه نمیدم هیچ کس حتی برادرم تو را آزار بده. در افتادن با کسانی که تو را می آزارن تنها کاریه که من بدون کسب اجازه تو انجام میدم، چه بخوایی چه نخوایی. کعبه پای پیاده برا افتاد و رفت به کلبه یماق بغدگل. بغدا، تو خونتی؟ بله کعبه، بیا تو.
من دیگه هرگز، تا زمانی که شوهرت دل شکسته شوهرمو چنون بند نزنه که این روز اولش بشه، پام رو توی اون چادر نمیذارم. بیا بیرون تا حرفام رو بزنم و برم.
بغدگل بیرون آمد.
بغدا، شوهرت شوهر ما آزرده کرده و آزردن مردان خوب و سلامت رو خداوند از هیچ ملایی نخواسته، حتی از هیچ پیغمبری. شوهرت که دیگه برادر من هم نیست، حماقت کرده که به درد آوردن دل دردمندانی چون پلاز منو وظیفه دینی خودش دونسته و بیش از این فضولی کرده که مردی بدون پیشینه خلاف و نادرستی و بدکاری رو مورد تهاجم زبونی قرار داده. من بی ترس از جمیع عواقب این جهانی و اون جهانیش توی دهن اون ناجوان مردی میزنم که به شوهرم بی حرمتی کنه. بغدا، به شوهرت بگو که یک یاشلی آیدین رو داره در لونه روح فاسدش پرورش میده و من اولین کسی هستم که به او هشدار میدم. همه دیر یا زود میفهمن و خودش البته دیرتر از همه. کعبه برا افتاد. بغدگل فریاد زد: کعبه، من همه ی اونچرا که شوهرم به شوهرت گفت شنیدم. یماق فقط از پلاز اوجا خواست که به آلنی پشت نکنه و علیه او حرف نزنه، همین. کعبه همچنان که میرفت به فریاد گفت: این که چه کسی به چه کسی پشت نکنه یا بکنه به شوهر کم سواد تو مربوط نیست. اگر همچنین چیزی رو خواست میخواست بگه، باید با زبونی میگفت که به دل شوهرم بنشینه، نه این که دل او را به درد بیاره. هیچ ماری سمشو به خاطر شفا دادن به تن کسی نمیریزه. کسی که قصد آشتی دادن داره اسباب قهر نمیشه. هیچ کس نفرت نمیکاره به امید اون که محبت درو کنه. بغدگل فریاد زد: اینها رو راست میگی کعبه، من حرفات رو قبول دارم. یماق حرف بدی نزد، بلکه حرفشو بد زد. آلنی به آیدا گفت: یا نزن یا اونطور بزن که کعبه زد، سنگ شوهرتو به سینه میگم. کعبه 30 سال فضای گرداگرد پلاز رو قرق کرد، نگذاشت هیچ کس صداش سر پلاز بلند کنه و سرانجام مزدش را هم گرفت. یک بار ملا یماق، پدرتو میگم، با پلاز تندی کرد که چرا از آلنی یاغی کافر حمایت نمی کنی. کعبه حتی بیخبر از آنچه که یماق به پلاز گفته بود، اونچنان حشری بر سر ملا یماق کشید که یماق خوب افتاده 9 بار به عذرخواهی به در خانه پلاز رفت و کعبه رضا نداد که نداد. یک بار هم محمد فرزند ارشد پلاز جرأت کرد و از بزدلی های پدرش نالید. کعبه چنون نعره هایی بر سر محمد کشید که محمد پاک باز جان بر کف رفت و دیوانه شد و به زنجیر افتاد. اگر نمی ترسیدم از اینکه دل مرده و سرخورده بشی، قصه ها داشتم از محمد ها تا برایتون بگم. حرفم در نهایت اینه که از شوهری مثل من دفاع کردن کار دشواری نیست. من از دیدگاه دیگران، لااقل از دیدگاه مبارزان حرفه‌ای، نقاط ضعف فراوانی در گذشته هام نیست تا بتونن به حق منو مورد حمله قرار بدن، تا مارال بانو بخواد به خاطر من سینه سپر کنه و بجنگه. پلاز اما در گذشته هاش چند لحظه کدر داشت و در تمام زندگیش یک نقطه ضعف بزرگ حس میشد که اون هم احتیاطی آمیخته به ترس بود. بنابراین دفاع از مردی چون پلاز، دلاور بی پروایی چون کعبه مؤمنه رو میخواست. کعبه با منطق از پلاز دفاع نمی کرد، با عاطفه جوشان انسانیش از پلاز دفاع می کرد و برای همین هم همه رو به زمین زد و می زد و رد می شد. پلاز هم در پایان مزد کعبه رو تمام داد و قصه رو چنان پرشکوه و حماسی تمام کرد که نه فقط تمام دهنها رو دوخت، بلکه در یک لحظه به قدیس تبدیل شد. کعبه در تمام عمر پای دفاع از مردی ایستاد که به نظر نمی رسید قابلیت عظیمی برای دفاع داشته باشه، اما داشت، واقعا داشت. پلاز بدون شک از من بسیار محکم تر بود، نشون نمی داد اما بود، واقعا بود. من خیلی بیشتر از دلاوریم دلاور نمایی داشتم و پلاز خیلی کمتر از دلاوریش دلاور نمایی، در حد سر. و این زیباست، انسانیه، شریفه. بحث آیدا دختر دوم یماق با آلنی در آن روز بحث تازه‌ای نبود. آیدا در سال 46 با ترکمن جوان مبارزی به نام آرکا که کشتیگیر، نوازنده، خوش صدا و بسیار خوب صورت بود ازدواج کرد و در همون سال نخستین ازدواجشان آرکا تصادفاً بر اثر یک بی‌احتیاطی به زندان افتاد. آیدا ظاهر مردش رو پسندیده بود، نه افکارش رو. به همین دلیل دستگیری آرکا و به زندان افتادنش اون رو سخت آشفته کرد و اونقدر جست تا عاقبت آلنی رو در کنجی یافت و با او به درد دل نشست. چه کنم آقا، چه کنم؟ به من گفتن که این نوع مشکلات ترکمنها رو شما حل میکنید. آیا به انتظار بشینم؟ آیا به راه اون برم؟ آیا امید آزادی آرکا هست؟ آیا اگر از زندان آزاد بشه برای من شوهر میشه؟ آیا آیدا، من آقا نیستم، آلنی هستم، آلنی اوجا. دیگه هیچ وقت به من آقا نگو. اما در مورد آرکا، من از اعتقادات سیاسی همسرت خبر دارم، اونها را تأیید میکنم. من معتقدم که هر طور که من شریفی باید علیه هر شاهی بجنگه. جنگیدن سرسختانه علیه سلاطین شرط شرافت ترکمنه، چه زن چه مرد. فقط بچه ها برکنارند و باید هم که برکنار بمونند. بنابراین من نه فقط به انتظار آزادی آرکا نشستن، بلکه در راه آرکا جنگیدن رو توصیه میکنم. سنگ آرکا را به سینه زدن، اما نه کجدار و مریض، نه نیم بند و آبکی. یا نزن یا اونطور بزن که کعبه زد. سنگ شوهرتو به سینه میگم. بسیار خوب، این بخش از سخنان آلنی را به آیدا که در کنار خواهرش آیدنگ به دیدن آلنی آمده بود شنیدید. بخش دیگرش را امید دارم در آینده بشنوید، امیدوارم. دختر بزرگ یماق آیدنگ با جوان ماهیگیری به نام آیل آمان ازدواج کرد، یا ایل آمان. ایل آمان در آشوراده با یک گروه از ماهیگیران ترکمن زندگی میکرد. روزگار او مانند هر ماهیگیری که در دریای شمال ماهی میگرفت سرشار از مشقت بود، تصور ناکردنی. با وجود این آیدنگ و ایل آمان کلبه گرمی داشتند و لقمه حلالی و تحمل میکردند تا جنبش بزرگ ماهیگیران شمال آغاز شد و درگیری ماهیگیران با نظام استثمارگر شاه. ایل آمان به ناگهان دید که در قلب جنبش است و در کنار خیش، نزدیک خیش، نور محمد افشاری، برادر آرتا و یتمیش افشاری. این سه برادر و چهار خواهر و برادر دیگر همه فرزندان اوشار گومیشانی بودند و اوشار خود فرزند یتمیش اوچی، برادر سلماز و کشنده گالان بود. زندگی عجب ساده است و عجب پیچیده. این فقط مربوط به انسان است که زندگی را چطور می سازد و به زندگی چطور نگاه می کند. زندگی بدون انسان مثل دریایی است که در اعماق آن، بر سطح آن، بر فراز آن و در تمام سواحلش هیچ موجود زنده‌ای وجود نداشته باشد. زندگی را انسان زندگی می کند و پیچیده و ساده و غمبار و شادمانه و فرونشسته در گودال یأس و سرشار از امید. تا از یاد نبردم بگذارید بگویم که یکی از دو دختر همین اوشارگو میشانی به نام آیلر به همسری علی محمدی درآمد و سراسر جاده را از آغاز تا لحظه نهایی وداع در کنار علی پیمود چقدر خاضعانه، عاشقانه و مادرانه. آیلر و علی در سال 30 صاحب یک پسر شدند که او را آلنی نامیدند. درباره فرزندان دیگر اوشارگو میشانی که نام خانوادگی افشار را برگزید شاید زمانی دیگر چند کلمه‌ای به عرض برسانم. جاده را بیش از همه فرزندان آلنی و مارال پر رفت آمد کردند، پرآشوب، پر التهاب، پر تنش و پر خون. آیناز که در سال 30 ده ساله بود، تایماز که در سال 30 هشت ساله بود، آرتا که چند لحظه بعد از سال 30 به دنیا آمد و طفل معصوم گزال که چندین سال بعد. چند تا نقطه. آیناز خواست صدایش را بلند کند اما مارال با اشاره جلوی دهان او را گرفت. آیناز، اینجا داد کشیدن به جوخه اعدام سپردن منه. اگر دختر من نیستی لااقل دوست مردمی باش که من در خدمت اونها هستم. آیناز صدایش را تا فرو دست ترین نقطه ممکن فرو کشید اما بر حجم و خشونت آن افزود، کوتاه و بم اما پر از تشنج. مارال بانو، شما همه ما رو یکی یکی پشت هم انداختید و رفتید. شما ما رو نه سالی یک بار که 5 سال یک بار هم ندیدید. شما حق ندارید مهر مادری رو مستمسک قرار بدید و از من توقع همکاری و همراهی داشته باشید. شما حق ندارید خانم. دیری نمیگذره که زبان منو میفهمی آیناز و درد منو. دیری نمیگذره، صبر میکنم. من به اندازه جمیع زنان جهان صبورم. من زنی هستم که صدها ضربه شلاق سیمی خوردم و اسم هیچ کس رو بر زبون نیاوردم. من نگاه کن، ناخونهای 4 انگشت پام رو کشیدن و دم نزدم آیناز. این فقط گفتنش و شنیدنش آسونه. دم نزدم چرا که به آینده دنیا و آینده انسان معتقدم و مؤمنم به اینکه عصر شکنجه تمام خواهد شد و بچه‌های من و بچه‌های من برای اونکه جهان رو به بهشتی مملو و از برکت و نعمت تبدیل کنند نیازمند اونن که از روی لاشه من و امثال من رد بشن. من و پدرت آلنی هرگز حتی برای یک لحظه هم، حتی در سخت‌ترین لحظه های حیات انسان هم، به ناامیدی رخصت ظهور ندادیم و تسلیم یأس حاکم بر دنیای فقیر و ذلیل روشنفکران نشدیم. ما از خیلی چوپانهای مبارزیم، نه از خیلی روشنفکران بزدل طرفدار چوپانها. من برای تحمل توهینها و دشنامها صبرم رو از ایوب گرفتم. آب دیدگیم رو از پولاد 100 بار آب دیده. بنابراین نمی رنجم از این که دختر بزرگم منو مورد بی حرمتی قرار بده. نمی رنجم. این درسته که ما تو رو و برادرات رو به دست بهترین زن دنیا سپردیم و خود به میدان مبارزه برگشتیم، چرا که نمی خواستیم شما زیر دست پای دشخیمان حکومت پهلوی له بشید یا شما رو برای بزانو در آوردن ما بگیرن و شکنجه بدن. اما این سپردن، انداختن و رفتن نبود، از سر بیمهری و بیعاطفگی نبود، به دلیل اون که میخواستیم دور دنیا بگردیم و عیاشی کنیم نبود، فقط به خاطر آن بود که میدونستیم و مطمئن بودیم که انسانهای خوب برای رسیدن به بالاترین نقطه سعادت باید از ما نردبانی بسازن، باید پا بر گرده های دردناک ما بکوبن. ما برای آن که توانایی رنج کشیدن داشته باشیم شما را از دست دادیم و از دست دادن شما خود یک رنج بسیار عظیمی بود. اما درباره مهر و استحکام اون باید بدونی که من سالهای سال از آلنی دور بودم و هستم و ذره ای از عشقم به او کم نشد و هر روز هم بیش و بیشتر شد. چطور ممکنه دوری از تو مهر مادری رو در من کشته باشه؟ آیناز، آخر چطور ممکنه؟ آیناز، حالا که همت کردی و تا اینجای راه را اومدی، سری هم به پدرت بزن. شاید کلام او نافذتر از کلام من باشه، گرچه انگار قرار بر اینه که کلام هیچ پدر و مادری در فرزندانشون نفوذ نکنه. تو پدرتو میشناسی آیناز؟ عکسش دیدم، فقط همین. آه از این قلب که جز درد در اون چیزی نیست. آه از این قلب. از فرزندان الله و آیلر، الله و الندا، یتمیش افشاری و غزاله، سروان مستشیری و همسرش مرگن افشاری، نور محمد افشاری، یمرلی حاج آشور و همسرش، توماج تویخولی و همسرش، خدا می داند که آیا حرفی به میان خواهد آمد یا نه. به هر حال آنها جاده را یک پارچه پوشانده بودند. یک پارچه، یک پارچه. بیهوده انتظار می کشی، بیهوده انتظار می کشی تا در خلوت کامل این جاده دمی در آینه جیبیت به خود نگاه کنی و بگویی به به این منم، تیتیش مامانی به تنم، به همه جاده گوش کن، به ولوله، به غلغله، به قوقای جاده گوش کن و به آبران جوان خیر سری که سراسر جاده را پوشنده اند نگاه کن. انگار غباری که پابرهنگان و ستم دیدگان برپا می کنند نمی گذارد به درستی ببینی. پس بشنو، بیهوده انتظار می کشی، این جاده هرگز خلوت نخواهد شد. پایان فصل پنجم. فصل ششم، صفحه 266. سراسر وطن آلاچیق به من است. آسمان آرام و بی صدا گریه می کرد. غروب و غبارآلود پای تخت ستم بوی خون می داد. آلی و مارال در انتظار آن بودند که باز در فرودگاه ماموران راهشان را ببندند. اگر آمدند و می شد کنار بکش، اگر اومدند و میشد کنار بکش، خودتو زیر دست پای اونها ننداز. اینجا دیگه درگیر شدن شجاعت نیست. میدونم آلی، میدونم، احتیاجی به این نیست که نصیحت کنی. اندرز ندادم مورال، یادآوری کردم. احتیاجی به یادآوری هم نیست، خودت گفتی که باید یاد بگیرم اطلاعات صفر رو مبادله نکنیم. حالا اطلاعات رو به من میدی که ببخش مارال، مضطربم. آلنی گفت خانم ها و آقایان، باید یاد بگیریم که اطلاعات صفر را مبادله نکنیم و نیروی خود را بی جهت نسوزانیم. این اولین قدم در راه رهایی از بلاهت استعمار زدگی و ورود مرحله هوشمندی استقلال است. باید یاد بگیریم که ور زیادی نزنیم، یاد بگیریم که درباره همه چیزهایی که همه کم و بیش به یک اندازه می دانیم سکوت کنیم، تفسیرها و تحلیلهای شخصی را زمانی ارائه بدهیم که مطمئن باشیم این تحلیلها و تفسیرها بر روند موضوع تأثیر می گذارد. این طور دائما از صبح تا شب درباره مسائل سیاسی جاری و خرد مسائل اجتماعی اقتصادی اظهار فضل نکنیم. وراجی در باب مسائل سیاسی روز ما را سبک مغز، سطحی، بیکاره و ابله نشان می دهد و طبیعتاً شبه روشن فکر، و همین حرکات دلقکانه هم برملا می کند که ما به موجوداتی بدون عمق مبدل شده ایم. در سطح می گیریم و در سطح پس می دهیم. همین هم استعمار را خوش می آید. خانم ها و آقایان، به ضرورت گفتن بیندیشیم و باز می گویم ور زیادی نزنیم، حتی در دادگاه یا در بازجویی ها و بازپرسی ها. سکوت در بسیاری از اوقات اظهار فضل عقلاست. مردان و زنان با فرهنگ به خصوص ارزش سکوت را می دانند. ارزش سنگی نگاه کردن را. همسر من دکتر مرال آقایلر یک مبارزه سیاسی فوق‌العاده خوب است، چرا که غالبا جوابی که به یک سوال می دهد کوتاه‌تر از خود آن سوال است. کاملا دقت کنیم که در هیچ زمینه‌ای شبیه شبه روشنفکران نباشیم که صبح تا شب و چه بسا شبها کنار بساط می درباره جمیع مسائل عالم گپ می زنند و حرفهایشان یک دینار هم نمی ارزد و کمترین تأثیری هم بر مسائل عالم نمی گذارند. خانم ها و آقایان، وقت من را همچنین به بازگویی خاطرات هم نگذرانیم. به گفته یکی از رهبران پیشگام حزب ما، خاطر ساز باشیم نه خاطر باز. مرتباً بر نگردیم و از آن روزها و آن شبها سخن نگوییم. این کار یعنی بازگشت به لحظه های جذاب گذشته، به ما قناعت در ایجاد لحظه های جذاب را می آموزد و بسنده کردن به موجودی را. این کوتاهی است، جرم است و خیانت است. هیچ لحظه بزرگی نمی گذرد. خانم ها و آقایان، هیچ ماموری اما به استقبال آنها نیامده بود. خودی ها هم نیامده بودند. غریبانه و سر به تو آرام و بی صدا وارد سرسرای فرودگاه شدند. آسمان آرام و بی صدا گریه می کرد. غروب غبارآلود پای تخت ستم بوی خون می داد. آلنی زیر لب زمزمه کرد: مرا ببوس، مرا ببوس، برای آخرین بار خدا تو را نگهدار. اما مرال چنان نگاهی به آلنی انداخت که آلنی رفتن به سوی سرنوشت را به خواندن ترانه درباره سرنوشت ترجیح داد. هیچ کس در انتظار ما نیست و همه هستند. آلنی، پشت این بی‌اعتنایی حرف بسیاره. آلنی و مرال آرام و بی صدا یاد آن جنجال‌ها به خیر، یاد آن فریادها، کف زدن‌ها، مویه کردن‌ها، گلانی خندیدنها، آلنی صفت صدا به سر انداختنها، اوهای بچه های اوبه از سرسرا گذشتن و جلوی در خروجی یک لحظه ایستادن و به همه سو نگاه کردن. هیچ کس به استقبالشان نیامده بود. هیچ نگاهی نگاه آشنا نبود. هیچ لبخندی، هیچ اشکی، هیچ فریاد شادمانی. خیلی ها به سوی هم می دویدن. یک بارانی از دست زنی رها شد. مادری دختری را دید و بیحال افتاد. پدری گریه کنان نقش زمین شد. مردی نرم نشست. چهار کودک به سوی مادرشان پرواز کردند. چمدانی ول شد. دوستی دوستی را بوسید، عاشقی معشوقی را. گل پژمرده گلدان سفالش را یافت و کسی دست گلی را برگردن مردی انداخت. آلی میخواست فریاد بکشد: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. خانم ها و آقایان، رفقا، خودتان را خسته نکنید. ما لایق یک قطره از دریای محبت شما هم نیستیم. آلنی زمزمه کرد: برای آخرین بار خدا تو را نگهدار که می روم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته. آلنی: بله عزیزم، حق با توه، نگذشته. چطور ممکنه گذشته باشه؟ تازه گیرم که گذشته باشه. خب بر میگرده، ما میریم که نیاییم. بهار که نمیره که نیاد. نه آلنی، دست بردار. آلنی دست بردار. مرال، تو الان درست در این لحظه میدونی که من چند سالم؟ 42 سال. 23 روزی دیگه هم روز تولد توه، حدوداً ساعت 6 صبح. خب ما خبر داده بودیم مرال، ما گفته بودیم که میاییم، مگر نه؟ بله، اما 2 نفر، فقط 2 نفر احتمالاً میتونستن بی درد سر به استقبال ما بیان: بی بی بمانی و یلماز. دلت میخواست که یلماز اینجا خودش روی زمین بکشه و بیاد جلو تا از دلگرفتگی بی کسی نجاتت بده و دست گل به دستت بده و حلقه گل به گردنت مندازه. دلت میخواست آلنی؟ من خودم عملش میکنم. این بار خودم. میبینی که راه میره، میدفه و میرقصه، میرقصه مرال، میرقصه. نقشه جراحی رو کشیدم کامل. 42 ساله ها، 42 سال درد، مگر میشه؟ ولی من برای تو ایجاد درد نکردم آلنی. تو بهانه میگیری، تو نامربوط میگی. مارال بانو، تو فکر میکنی که من عصبیم؟ نه، عصبی؟ تو تسلط بر روح تو از دست دادی آلنی، تسلط بر مغز تو. جدا؟ تو خیال میکنی که سواری درد پیادت میکنه، درد دیوونت میکنه. مارال وحشت زده عقب کشید و به صورت آلنی نگاه کرد. مارال لرزید، زانوهای مارال لرزید. دلش تکگاه میخواست، دلش میخواست که تمام سنگینیش را بیندازد روی دست نیرومند آلنی، اما ممکن نبود، ممکن نبود، نبود. بریم آلنی.